الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. یه نکته از فصل قبل باقی مونده و اونم راجع به معانی دیگر ماده است، چون علت مادی همون ماده بود نسبت به نوع مرکب از ماده و صورت. چون ما دیگه منظور ما از اصطلاح ماده در اینجا یه اصطلاح ویژه‌ایه که شرحش در مولات عشق مرحله 6 گذشت، اما ماده دارای اصطلاحات دیگری هم هست که اون اصطلاحاتش الان مد نظر ما نیست. یکی از کارهایی که معمولا ماها باید در کارهای علمی داشته باشیم تشخیص اصطلاحات متعدد و اشتراک لفظی ها در هر علمیه، چون اشتراک لفظی ها در هر علمی ممکنه که موجب بسیاری از مغالطات بشه. در برخی از علوم این اشتراک لفظی خیلی هم گسترده است که قطعا تشخیص معانی و تمیز اون از یکدیگر بسیار حائز اهمیت. الان واژه ماده در فلسفه و در علومی که ما داریم معانی دیگری هم داره. مثلا یکی از معانیش که حاجی سبزواری در معادل همین فصل به شرح منظومه آورده، ماده به معنی الامنه که حتی موضوع عرض رو هم شامل میشه. الان این مادهی که محل بحث ما هستش، این ماده محل هست برای صورت، برای یا صورت جسمیه یا صورت نوعی بسیطه یا صورت نوعی مرکبه، محل هستش برای او. اما اعراض نیاز به یک موضوع دارن، اعراض سفیدی، سیاهی، رنگها، شکلها، اندازها، همه اینها اعراض هستند و محتاج به موضوع هستند. خب اصطلاح خاص موضوع همون موضوعه، توجه فرمودید؟ گاهی از اوقات هم ممکنه بهش محل بگن، گرچه محل به اصطلاح شایع‌ترش بر خود ماده در نسبت به صورت گفته میشه، ولی به همین موضوع گاهی از اوقات ماده هم میگن. پس ماده یک اصطلاح عامی داره شامل ماده‌ای که پذیرنده صور هست، شامل اینم میشه و شامل موضوعاتی که پذیرنده اعراض هستش و اعراض در اونجا می نشینه و حلول می کنه، شامل اونم میشه. پس این میشه ماده به معنای عام که الان در بحث ما که راجع به علت مادی بحث می کردیم منظور ما این اصطلاح نیست، چون موضوع نسبت به اعراض علت مادی حساب نمیشه، علت مادی حساب نمیشه. به همین خاطر باید این اصطلاح رو توجه داشته باشیم. این یه اصطلاح، باز اصطلاح دیگه هم هست. مثلا تو منطق ما واژه ماده رو که به کار میبریم، واژه ماده منظور در مقابل صورت قیاسه، صورت قیاس و ماده قیاس. باز یه معنای دیگری هم برای ماده هست و اونم اگر دوستان یادشون باشه در مواد ثلاث، وجوب، امکان، امتناع، هر یک از اینا رو میگن ماده. حالا اصطلاحات دیگری هم اونجا هست، مثل مثلا عنصر، ماده، عنصر، جهت، چندین اصطلاح در اون، کیفیت، چند اصطلاح تو مواد ثلاث هست. یکی از اصطلاحاتش مثلا همین ماده هست. طبیعتا ماده که در اونجا اطلاع میشه غیر از اونیست که الان محل بحث ما هست. بنابراین ایشون میفرماد ولی الماده معان اخر، برای ماده معانی دیگری است. ما الان سه تا معنا رو گفتیم، ماده در مقابل صورت در منطق، ماده به معنی اهم که موضوع رو شما میگه، ماده به معنی مواد ثلاث که هر یک از اینا رو میگن ماده. ولی الماده معان اخر غیر ما تقدم خارجتون من غرضنا، غیر از آنچرا که ما الان گذروندیم و محل بحث ما بود که همون ماده پذیرنده صور بود. خب اون معانی دیگری که برای ماده هستش از غرض ما خارجه، اونا رو الان ما کار نداریم، نمیتونیم به اونا بگیم علت مادی. علت مادی خصوص ماده پذیرنده صورت، اونم در مقایسه با چی؟ با نوع مرکب، نه در خصوص صورتی رو که میپذیره. خب در ادامه این مباحث میرسیم به آخرین فصل از علت معلول که راجع به علت جسمانیه. این رو هم باید در اداده دو فصل قبلی، در اداد فصل قبلی مطرح بکنیم. این فصل دهم راجع به علت سوری و مادی بود، اینم در ادامه همون فصل راجب علل جسمانی داره بحث میکنه. اونجوری که علامه الان در بدایه در این بحث آورده تقریبا عین اون چیزی که در نهایه اومده، هیچ تمیز زیادی نداره جز دو سه کلمه فرق میکنه. و علامه طباطبایی در این متن کاملا ناظر هستن به شرح منظومه حاجی سبزواری جلد دوم صفحه 443 و صفحه 444. این اینا مطالب اونجا رو منتقل کردن و الان دارم مطرح میکنم. اول باید معلوم بشه منظور از علت جسمانی یا علل جسمانی چیه، مراد از این علل جسمانی چیه. ما علت سوری و علت مادی که تمام کردیم، این علل جسمانی منظور چیه؟ علل جسمانی عبارت است از اون طبیعتها و وقای حاله در انواع جسمانی که آثار و افعالی از خودشون بروز میدن. الان فرض کنید که در انواع جسمانی متعددی که داریم، انواع بسیطه مثل عناصر، انواع مرکبه معدنی، نباتی و حیوانی، اون طبیعت‌هایی که در اینها نهفته شده و منشأ یه سری از آثار ویژه هست، الان این اجسام را به واسطه داشتن اون طبیعت و قوه و بروز دادن این اثر بهشون میگیم علل جسمانی. پس مراد از علل جسمانی همون فاعل به طبعه، همون فاعل به طبعه، یعنی همون طبیعتها و قوای مندک در انواع جسمانی که از خودشون آثار رو بروز میدن، افعال طبیعی رو از خودشون بروز میدن. نسبت این توایع و قوا با این آثار و افعال نسبت علیتی هستش. پس بنابراین ما به اینها میگیم علل جسمانیه. اگر بخوایم دقت بکنیم اینا در اعداد علل فاعلی قرار میگیرن که این تقسیم چهارگانه گفتیم، علت یا فاعلیه یا غاییه یا مادی یا سوریه. این بحثی که الان داریم میکنیم در اعداد علل فاعلیه، ولی چون راجع به اجسام و مادیات و اینها بود در ذیل بحث قبلی مطرح شده. خب پس محل بحث ما الان روشنه که راجع به چه چیزی هست. دو تا حکم از احکام و ویژگی های علل جسمانی اینجا مطرح شده. حکم اول این استش که علل جسمانی اثرشون متناهیه. از چه جهت متناهیه؟ هم عدتاً متناهیه، هم مدتاً متناهیه، هم شدتاً متناهیه. وقتی ما میگیم اثرشون عدتاً متناهیه، یعنی به تعدادشون اشاره داریم، به کمیت عددیشون اشاره داریم. از یک جسم با داشتن یک طبیعت و قوه مادی که میخواد آثاری از این طبیعت و قوه سر بزنه، خود آثاری ازش بروز پیدا بکنه، این آثار رو که از خودش بروز میده تعداد این آثار بی‌نهایت نمیتونه باشه، از جهت تعداد محدود و متناهیه. چنانچه از جهت مدت هم محدود و متناهیه، یعنی اثر فوائل طبیعی، توایع و قوای مندرج در اجسام زمان، از حد زمان هم متناهیه، محدوده، تا زمان بی‌نهایت نمیتونه اثر خودش رو بده. چنانچه از جهت شدت، یعنی اگر کیفیت ضعف و شدت، از جهت کیفیت هم متناهیه، بی‌نهایت شدید نیست. پس بنابراین علل جسمانی در مقایسه با آثار و افعالی که از خودشون بروز میدن، یکی از احکام و ویژگی‌هاش اینه که این آثار و این افعال متناهی‌اند، عدتاً تعدادند، مدتاً زمانن، شدتاً از حیث کیفیت و قوت و ضعف متناهی هست. نمیتونه علل جسمانی آثار بی‌نهایت تعدادی یا زمانی یا شدی از خودش بروز بده. این اصل مدعا هستش. اما استدلالش چیه؟ استدلالی که در اینجا آمده چون که عرض کردیم برگرفته از فرمایشات مرحوم حاجی سبزواری در شرح منظومه است و مرحوم حاجی سبزواری هم این بحث رو متخذ از فلسفه صدرایی، یعنی حکمت متعالیه، عرض کرده و این بحث رو بر اساس حرکت جوهری تنظیم کردن. صدر متعلیم تو فلسفه خودش یه از بحثایی رو که خیلی تلاش کرده به کرسی بنشانه و تأثیرات بسیار شگرف و مهمی در موارد مهم فلسفی داره، بحث حرکت جوهریه که ما در بحث قوه و فعل اشاراتی در این بحث خواهیم داشت. بر اساس نظام حرکت جوهری از متعلمین قائل شده که عالم ماده به جوهرهی در حرکته. تا قبل از صدر متعلمین گفتن عالم ماده فقط اعراض، اونم برخی از اعراض بستر حرکت هستند و تغییر و تحول میپذیرند. صدر متعلمین معتقد شده و استدلالهایی رو که در اینجا پیاده کرده این نکته رو میخواد ثابت کنه که اجسام، این عالم جسمانی، عالم مادی به جوهرهی در حرکت، اصلا جوهر و ذاتش در تغییر و تحوله و تغییراتی که در اعراض پیش میاد تابع تغییر و تحولات جوهریه. این به لحاظ جوهر ذاتی خودش چون داره تغییر و تحول میپذیره، لذا اعراضش در حال تغییر و تحول هستند. هر چیز مادی مشمول این قاعده هستش، همه اشیاء مادی، همه جسمانیات، همه مادیات، همشون که از هویت جسمانی، جوهر جسمانی تشکیل شدن، در جوهرشون به لحاظ یک بستر زمانی در حال تغییر و تحول هستند. یعنی اون معنایی که ما از حرکت این شده در محل قوه و فعل باید بحث بکنیم، در خود موضوع ذات جوهر جسمانیشون پیاده میکنه. این نکته را اگه روش دقت بکنیم معناش این خواهد بود که شما روی هر قسمت از جسم اگر دست بذارید، مثلا الان ما این جسمی که در دست ما، اگر الان روی این تمرکز بکنیم، قطعا این جسم غیر از جسمی که لحظه قبل بود و غیر از جسمی که لحظه بعده. چون مثلا خاصیت حرکت همینه، خاصیت حرکت این هستش که همراه با بستر زمان حرکت میکنه، یعنی همراه با بستر زمان هستش و زمان یک حقیقت متصرمه، یعنی جزء قبلیش از بین میره، الان یک جزء حالی داره، جزء بعدیش هنوز نیومده، جزء از بین میره یک جزء دیگه میاد و جزءهای بعدی نیستش، اون جزء از بین میره جزء دیگه میاد. البته این اجزا همشون به هم پیوستن و انقسامشون به نحو انقسام بالقوه است، یعنی یک واحد سیلانی زمان، یعنی یک واحد سیلانی، تیکه تیکه نیستش، به هم پیوسته است، ولی به هم پیوسته است که قرار نداره، ذاتش متقرر نیست. در ارتباط با زمان در فلسفه مشا اینا هم همین رو میگفتیم، در فلسفه مشا راجع به زمان همین بحث رو داریم که زمان یک کم غیر قاره، حقیقتش متقرر نیست، ثبات نداره، دو تا جزءش کنار هم نمیتونن وایستن، جزء قبلی میره، جزء بعدی میاد، جزء بعد از اون هنوز موجود نشده. به همین شکل زمان داره حرکت میکنه. خب حرکت هم به مثابه زمان همین جوریه. این حرکت یک امر وحدانی هستش که تقسیم میشود به نوع بالقوه به اجزای بی‌نهایت، که این اجزای بی‌نهایت بالقوه اصلا قرار ندارن، همیشه در حال تسرم و تجدید پذیری هستن، تسرم تجدد، تسرم تجدد. حالا اگر ما حرکت و زمان رو در اصل ذات یک جوهری راه بدیم، مثلا اینکه مولا صدر میخواد این کار رو بکنه، معناش این خواهد شد که جسمی رو که شما الان مشاهده میکنید، این جسم به لحاظ بطن جوهرش در تغییر و تحوله، یعنی جوهر جسمانی لحظه قبل دیگه از بین رفته، جوهر جسمانی لحظه بعد هنوز نیومده، ما الان با یک جوهر جسمانی محفوف به دو تا عدم روبرو هستیم، عدم سابق و عدم لاحق، همیشه به همین منواله و اون چرا که ما الان برخورد میکنیم یک جوهر جسمانی محدود به دو تا عدمه، یعنی زمان قبلیش از بین رفته، زمان بعدیش هنوز نیومده و الان فقط این بخش از جوهر جسمانی رو ما داریم. تعبیر صدر متعلقی نستش که مثلا شما اگر یک سنگ رو در نظر بگیرید، این سنگ اگر مدت زمانی رو که سفری میکنه مثلا 500 سال باشه، از لحظه تکوینش تا اون پایان 500 سال باید در نظر داشته باشیم که هر لحظه شما در واقع یک سنگ ممتد دارید در بستر زمان و حرکت، یک سنگ ممتد. اما هر لحظه اینجوری که شما یک سنگ 500 ساله که همه اجزاش همین الان موجود هستش داشته باشید، شما یک سنگ 500 ساله دارید، منتها به این معنا که یک واحد سیلانی است که تا 500 سال بوده. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف این استش که در هر لحظه شما با یک سنگ محدودی روبرو هستید، اجزای قبلیش همه از بین رفته، اجزای بعدیش مثلا اگه شما انگشت بذارید روی مثلا فرض کنید 200 سالش، اون لحظه ویژه با تمرکز و دقت ویژه اگر روش دقت بکنید، زمانها و سنگهایی رو که در زمانهای قبل بود همشون از بین رفته و وجود همین سنگ در زمانهای بعدی هنوز نیومده. فقط شما یک سنگی رو دارید محصور به دو تا عدم، عدم سابق و عدم لاحق، یک چیز محدود خواهید داشت. بنابراین جواهر جسمانی همشون محدود هستن. وقتی جواهر جسمانی محدود باشند، طبایع و قوای مندرج در این حقایق و جواهر جسمانی اونها هم چی هستن؟ محدود هستن به دو تا عدم دیگه، چون خود محل وقتی نباشه، در لحظات قبل نباشه، در لحظات بعد نباشه، در یک وضعیت ویژه باشه، به لحاظ اون موقعیت بقایی که خود جوهر جسمانی داره، قوا و طبایع منتبع در او هم به همین شکل هستن، یعنی قوه و طبیعتش هم محدود به دو تا عدم خواهد شد. وقتی ما با یک شیء محدود روبرو باشیم، قطعاً اثر او هم باید چی باشه؟ محدود و بلکه محدودتر از خود ذات او باید باشه، به خاطر اینکه همیشه آثار ضعیف‌تر از فوایدشون هستن، مؤثر همیشه قوی‌تر از اثرشه. وقتی مؤثر محدود به دو تا عدم باشه، متناهی باشه، محدود باشه، قطعاً اون اثر، اون فعل، اون کاری که از خودش صادر می‌کنه، اون هم محدود هست، عدتاً، مدتاً و شدتاً محدود خواهد بود. این استدلالی هستش که مرحوم حاجی آورده بر اساس مبانی صدرا و علامه هم در اینجا نقل کرد. ببینیم بیان رو عبارت رو. الفصل الهادی عشر فی العلت الجسمانیه، فصل یازدهم در علت جسمانیه. اولین نقطه‌ای که باید توجه داشته باشیم اینه که اصلا علت جسمانی منظور چیه؟ بحث ما راجع به علت مادی و سوری نیست. علت مادی و سوری بحثش گذشت. علت جسمانی از یک منظر باید زیر مجموعه چی بیاد؟ علت فاعلی قرار، چون جزء فاعل به طبعه، یا فاعل به قرار یا فاعل به طبع، تو فضای علت فاعلی باید داد. منتها چون مسئله ماده و صور جسمانی و اینها در فصل ده مطرح شده، لذا بحث علت جسمانی هم ذیل همین آوردن. این اول نکته است که باید بهش توجه. الفصل الهادی عشر فی العلت الجسمانیه، دو تا بحث مختلف راجع به علل جسمانی مطرح شده که این دو بحث ربطی به هم ندارن. بذار در نهایون صحبایی که ما داریم به نحوی نوشته شده که الان فکر میکنم مطلب دوم ادامه مطلب اول، نه اون باز سر سطح باشه، بحث جداست، چون که اینجا در بدایه خوب این کار انجام شده. پس دو تا بحث مختلف ما راجع به علل جسمانی داریم. اما بحث اول العلل الجسمانیه، پس علل جسمانی یعنی طبایع و قوای منتبع در انواع جسمانی، صور نوعیه، اینایی که به نحو بالطبع فعل خودشون رو انجام میدن. العلل الجسمانیه حتی قصری هم باشن باز به هم میشه میدن. العلل الجسمانیه متناهیتان، علت جسمانی متناهی هستن، اثرن، یعنی اثرشون و فعلشون متناهیه. خب از چه جهت متناهیه؟ من حیث العده و المده و شده، هم از حیث کمیت عددی، هم از حیث کمیت زمانی، و هم از حیث کیفیت، یعنی شدت و ضعف. از همه جنبه ها یک اثر محدود و متناهی از خودش صادر میکنه. خب یه قاعده کلی ما تو فلسفه داریم، گرچه اون قاعده کلی رو باز همینجا تطبیق کردن، ولی این اختصاص و انحصاری به اینجا نداره و یه مقدار بحثارم عوض میکنه. اون قاعده کلی اینه که هر چیز متناهی اثر متناهی خواهد داد، به خاطر اینکه اثر همیشه باید ضعیفتر از خود مؤثر باشه. وقتی یه چیزی متناهی بود قطعا اثرش هم متناهیه. این بحث عامه، یعنی حتی مجردات رو هم شامل میشه، الا حق تعالی بقیه موجودات چون به نحو من الانهام متناهی هستن، درسته اون بی‌نهایتی ذات عقل که ندارن، به نحو من الانهام متناهی هستن، پس اثرشون متناهیه. منتها یه خورده اگه این قاعده کلی رو بخوایم در نظر بگیریم، هم استدلال ها فرق خواهد کرد، همین غیر متناهی بودن زمانی و عدی و شدی هم یه مقداری تفاوت های پیدا خواهد کرد. اصل بحث به عنوان یه قاعده کلی اینه، هر مؤثر محدودی اثر محدود از خودش داره و این در جا خودش استدلال محصول خودش داره، اون رو میتونیم تو جسم و جسمانیات پیاده بکنیم و نتیجه بگیریم. اما الان یک معنای خاص از این متناهی مد نظر است که الان معنا کردیم و یه استدلال ویژه هم داره براش میاره، گرچه اون قاعده کلی هنوز در اینجا حکومت داره. قالو یعنی اینجوری استدلال کردن آیون حکما که بیشتر مد نظر ما هم حاجی سبز بارست. قالو لأن الانواع الجسمانیه متحرکتون بالحرکت الجوهریه. انواع جسمانی چه بسیطش چه مرکبش، تمام چیزهایی رو که در حوزه جسم مطرح هستن، تمام انواعی که در حوزه جسم و جسمانیات مطرح هستن، همه اینها بر اساس دیدگاه حکمت متعالیه به حرکت جوهری در حرکتن، نه اون چرا که پیش از این میگفتن فقط برخی از اعراض در حرکت و جوهر ثابته. نه، ما این گونه میانگاریم که یک سنگی رو که مشاهده میکنیم این جوهر ثابت داره، یک کتابی رو که میبینیم، یک فرشی رو که میبینیم اینا جوهر ثابت داره. نه، تمام این جوهرها در حال تغییر و تحوله، منتها خیلی به چشم نمیاد، لذا وقتی زمان ممتدی ازش میگذره تازه آثار این تغییر و تحول ذاتی مقدار برای ما چی میشه؟ مشهود میشه. حالا به برهان، چون صدر المتعلهین اومده زمان رو بعدی از ابعاد ذاتی جسم کرده، پیش از صدر المتعلهین زمان اجسام رو دارای سه بعد میدونستن، یعنی طول و عرض و عمق. صدر المتعلهین تلاشی کرده اینه که زمان رو که کمیت غیر قاره، این زمان رو در هویت ذات جسم برده و در اونجا معنا کرده. وقتی زمان رو در هویت ذات جسم ببره، معناش این استش که در بستر زمان خود جوهر متحول و متحرک است. خب اگر ما این نظریه رو تثبیت بکنیم، لأن الانواع الجسمانیه متحرکتون بالحرکت الجوهریه، وقتی انواع جسمانی جوهرن متحرک باشه، ذاتن ثبات نداشته باشه، فتبائه و الغبلتی لها منحلتون منقسمتون الى حدود و ابعاد، پس تبایع و قوایی رو که برای این انواع جسمانی هستش، این تبایع همون صور نوعیه هست که طبیعت شیء رو تشکیل میده و فاعل به تب میکنه شیء رو. پس تبایع اشاره داره به صور در واقع نوعیه که حالت جوهری دارن، و قوای فعال، این قوا حالت عرض دارن، اعراض این تبایع هستن، یعنی قوه ویژه‌ای که داریم تو بستر صورت نوعی معنا داره. خود صورت نوعی رو میگیم طبیعت این شی، که این صورت نوعی و قوای او در چی معنا داره؟ در انواع جسمانی معنا داره. پس اگر خوب دقت بکنیم، علل جسمانی انواع جسمانی نیستن، علل جسمانی چی هستن؟ طبایع و قوای در واقع حاله در این انواع جسمانی هستن. پس لعن الانواع جسمانی چی شده؟ انواع جسمانی متحرک هستن به حرکت جوهری. وقتی انواع جسمانی متحرک هستن به حرکت جوهریه، هر چیزی که در این انواع جوهری باشه اون هم چی؟ به تبع در حال تغییر و حرکت ذاتی و جوهری هستش. چه چیزایی درش هست؟ از جمله اونها علل جسمانی. علل جسمانی چیه؟ و تبایع و القوا. پس این تبایع و القوا در اون علل جسمانی سطر اول رو معنا میکنه. تبایع و القوا التي لها، تبایع و قوایی رو که برای این انواع جسمانی هستش، منحلتون منقسمتون الى حدود و ابعاد، این تبایع و قوا به تبع اون انواع جسمانی، یعنی اولا و به ذات انواع جسمانی تقسیم میشن به حدود و ابعاد، که البته این حدود و ابعاد، این حدها و این بعضها و این اقسام، اقسام بالقوه هستن نه بالفعل، چون ما در بستر حرکت داریم حرف بزنیم، حرکت متشکل از آنات و آنیات نیست، حرکت یک حقیقت تدریجیه، یک امر سیلانیه، یک امر سیلانی نه یعنی متشکل از آنیات. و چطور زمان رو میگیم متشکل از آنات نیست در فلسفه اثبات میکنیم؟ خب اون چیزی که در بستر زمان داره حرکت میکنه خود حرکت، و اون چیزی که در بستر زمان حرکت میکنه یک حقیقت وحدانی کشداره، در حال سیلانه، یک وجود تدریجیه، نه اینکه متشکل باشه به نحو بالفعل از حدود و ابعاد و اقسام و اینها. لذا قطعا باید در توضیح این عبارت بگیم به نحو بالقوه، قد توای و القوه التی لها، پس توای و قوایی که برای این انواع جسمانی هستن و علل جسمانی مورد نظر ما به شمار میان، توجه داشته باشید به تبع انواع جسمانی منحلتون منقسمتون، یعنی همین که نوع جسمانی در حرکت است پس تقسیم میشه به قبل و الان و بعد به اجزای مورد نظر و مورد بحث ما، خود تبای و قوای حاله در این انواع جسمانی هم به تبع انواع جسمانی منحلتون منقسمتون الی حدود و ابعاد بالقوه. خب شما روی هر یک از این قسمت های ابعاد و حدود دست بذارید، محفوف به دو تا عدم هستش. میفرماید کل منها، هر یک از این حدود و ابعاد و اقسام محفوف به دو تا عدمه. اصلش همون است که در توضیح خارجی هست کردم، اینه که ما همیشه با یک حقیقت محدود روبرو هستیم. از این وقتی میگیم همیشه، یعنی روی هر کجاش دست بذارید، ولی منظور ما اینی که الان داریم محدود است به عدم سابق و عدم لاحق. لحظه بعد بازم اون چیزی که جسمی که در لحظه بعد هست محفوظ است به دو عدم، باز اون جسمی که در لحظه بعده محفوظ به دو تا عدمه. رو هر قسمت شما دست بذاری به همیشه درسته، محفوظ به دو تا عدمه. ببین میفرماد کل منها، هر یک از این حدود و ابعاد و اقسام محفوظ به دو تا عدمه. وقتی محفوظ به دو تا عدم باشه پس محدود آن، پس محدوده، متناهیه. وقتی محدود و متناهی باشه از جهت ذات، از حیث اثر هم محدود خواهد بود. میفرماد محدود ذاتن و اثرن. میبینید که الان یکی از چیزایی که خیلی ما روش احتیاج داریم این استش که وقتی ذات محدود بود اثر باید محدود باشه. چرا؟ چون اثر نازلتر از خود ذاته. اینو باید میگفتن اصلی وقت اینجاست. تا اینجا اثبات کردن که قوای جسمانی محدودن ذاتن، درسته؟ بحث ما این استش که قوا و تبایع و علل جسمانی که محدودن قطعا اثر محدود هم داره. اینم باید علتش چی بیارن؟ علتش اینه که وقتی ذاتی محدود باشه، مؤثر محدود باشه، اثرش نازلتر از خود او هسته، اثرش محدودتر از خودشه. مثلا شما فرض کنید که ما یک صورت نوعیه نباتی داریم، درسته؟ یک گیاه داریم. این گیاه، این صورت نوعیه که داریم توضیح میدیم راجع بهش، الان میشونم میتونم مثال بزنم، یعنی این صورت نوعیه روشن بهش که چیه. اینها تو مقولات باید بحث بشه. ببینید ما یه هیولای اولا داریم که با صورت جسمی جمع میشه، جسم رو تشکیل میده. این جسم خمیرمایه اصلی تشکیل دهنده چهار عنصر آب و خاک و هوا و آتشه. حالا شما متمرکز بشید در آب، میبینید در آب جسم هست، یعنی ماده اولا و صورت جسمی هست، اما یه چیز دیگری اینجا هستش که آب رو آب کرده که این چیز در خاک دیگه وجود نداره. این میگیم صورت نوعیه آبی. چنانچه همین هویت جسمانی در خاک وجود داره، ولی یه چیزی داره که او رو خاک کرده غیر از آبه، اون میگیم صورت نوعیه خاکی و همینجور عناصر دیگر. این عناصر با هم دیگه ترکیب میکنن، یعنی امتزاج پیدا میکنن. از امتزاج این عناصر مزاج پدید میاد، از مزاج به تدریج یک صورت نوعیه ترکیبی حاصل میشه که این صورت نوعیه ترکیبی به لحاظ طبیعیات قدیم یا جزء معدنیات یا جزء نباتات، نوع بسیار متکاملش هستش، جزء مثل حیوانات هست. اینا هم یک نظم ویژه‌ای دارن جلو میرن. نباتات ضعیف‌ترین صور نوعیه ترکیبی، آثار کمی از خودش داره. معدنیات، بعد میرسیم به نباتات، بعد میرسیم به چی؟ به حیوانات. ما سوال میکنیم مثلا فرض کنید در حیوانات یه حیوان به خصوص رو شما در نظر میرید که صورت نوعیه ترکیبی ویژه داره، همه مراحل قبلی درش هست، چنانچه همه مراحل قبلی در چیزهای دیگه هم هستش، ولی چی باعث شده که مثلا غنم بشه غنم؟ اونو میگیم صورت نوعیه غنم. چی باعث شده که انسان بشه انسان؟ اونو میگیم صورت نوعیه انسان. چی باعث شده که بقر بشه بقر؟ با اینکه همه یه چیزای اشتراکیه در اونام هست، اونو میگیم صورت نوعیه. این صورت نوعیه در اشیا به نحو طبیعی از خودشون آثاری دارن. مثلا اگر صورت نوعیه آب باشه، یکی از آثارش چیه؟ رطوبت. یکی از آثارش یه بروده است، بر اساس طبیعت قدیم داریم حرف میزنیم، یا اگر صورت نوعی خاک باشه یک سری آثاری داره، همینجور هر یک از اینها. اگر نباتی باشه یعنی گیاهی باشه، صورت نباتی و گیاهی آثاری داره. مثلا چه اثری داره؟ مثلا یکیش این استش که رشد داره، در حالی که قبلی ها نداشتن این دو، این رشد داره، نمو داره، تولید مثل داره. راجع کردید؟ میایم بالاتر تو حیوانات، تو حیوانات ببینیم صورت نوعیش باز یه آثار دیگه ای داره، همون رشد رو داره، همون نمو رو داره، همون تولید مثل رو داره، ولی اینجا حس داره، ادراک داره، حرکت بالاراده داره. اینا از خواص صورت نوعی ترکیبی است که در حیوان هست. حالا هر حیوان هم با حیوان دیگر باز همین تفاوت ها رو داره، این یک سری آثاری داره که اون نداره، اون یک سری آثاری داره که این نداره. حالا این طبایع نوعیه، این صور نوعیه، این طبیعت ها، این قوای حاله در این طبیعت ها آثاری دارن. نسبتشون با آثار چجوریه؟ یک حکمش اینه که این آثار همه شون محدودن. چرا محدودن؟ چون خود این صور نوعیه محدودن، چون خود اینا محدود هستن پس اثرشون هم محدوده. اثر همیشه نازلتر از مؤثر هستش. حالا چرا خود اینا محدودن؟ چرا این صورت نوعیه و طبیعت نوعیه چرا محدوده؟ بر اساس حرکت جوهری این دو پیاده جردیم. غبا ببینید طبیعت منشأ غباست، اینجوری توضیح میگه، معدن غبا که بعد این غبا در واقع اون آثار رو از خودش بروز میده، این غبه ها، این استعدادها منشأش اون طبیعته. این طبیعت منبع مجموعه قواست که از هر قوه ای اون اثرش چی میشه؟ بروز پیدا میکنه. نسبت قوا با طبیعت یه چنین نسبتی هست که مجموعاً در اداد علیت نسبت به اون اثر و فعل قرار میگیرن. بسیار، این حکم اولی بود که در این ارتباط مطرح شد. و اما حکم دومی که راجع به علل جسمانی مطرح هستش اینه. پس این حکمی که الان یک چیز دیگریه، متفاوته. علل جسمانی یعنی صور نوعیه، طبایع، قوا وقتی میخوان اثر و فعل خودشون رو پیاده بکنن و طبیعتا این اثر و فعل روی یک چیزی داره پیاده میشه، اگر اینجوری باشه که غالبا همینجوری هستش، باید این قوا و طبایع جسمانی، علل جسمانی که در اون انواع جسمانی هستش در یک وضع خاصی نسبت به شیء منفعل قرار بگیره تا بتواند اثر و فعلش رو پیاده بکنه. مثلا مثال بزنیم، اگر آتش میخواهد یک آبی رو گرم بکنه، آیا این آتش هر جا باشه میتونه این آب رو گرم بکنه؟ نه، باید یک وضع خاصی نسبت به این آب داشته باشه تا بتواند اثر خودش رو پیاده بکنه. قطعا این آتش باید نزدیک به این آب باشه، مثلا در زیر این آب قرار بگیره در یک مدت زمانی خاص، در یک وضعیت خاص، در یک وضع خاص میتواند چنین اثری رو از خودش بروز بده. آفتاب اگر بخواد جای روشن بکنه، اگر بخواد جای روشن بکنه یک نسبت خاصی باید با او داشته باشه. مثلا الان آفتاب با این سمت از کره زمین نسبت ویژه رو پیدا کرده، لذا روشن میکنه، اثرش رو میذاره، ولی نسبت به پشت زمین الان اون وضع خاص رو نداره، لذا این روشنایی در پشت زمین نیست. تمام علل جسمانی همینجوری هست، یعنی باید یک وضع خاصی نسبت به شیء منفعلشون پیدا بکنن تا اثر رو نسبت به او بتونن اعمال بکنن. الان حتی قوای جسمانی صور نوعی که میگیم، حتی اون نفس ما هم به لحاظ این که الان حال در نفس که میگیم، حالی که میگیم به این معنا، یعنی تعلق در بدن داره، تعلق به بدن داره، وقتی نفس هم که میخواد کار بکنه یه مقداری تو حوزه تأثیرات این بدن، مثل اینکه من میخوام حرف بزنم، وقتی نفس داره حرف میزنه ولی از راه بدن، باید موازات باشه. الان صحبت که ما اینجا میکنیم، کسانی که 500 متر ورتر هستن این آثار این صحبت ها رو نمیشنون و اثر نداره برایشون، حتما باید در یک وضع خاصی قرار بگیریم ما و شما تا این حرف و این اثر در واقع بتواند به منفعل منتقل بشه. این اصل ادعاست. اما چرا به این شکل استدلالش چیه؟ یه دست اندازهایی اینجا داره. الان بنابر آن چرا که مرحوم صدر متعلم در اسفار آورده عرض میکنم، ملا صدر در جلد دوم اسفار صفحه 377 یعنی فصل 36 از مرحله علت معلول این بحث را آورده، فصل 36 از مرحله علت معلول صفحه 377 جلد دو این بحث را آورده. خب صدر متعلم به این شکل بحث کرده که الان ما سعی می‌کنیم عبارت اینجا رو بر همون منوال معنا کنیم، گرچه عبارت یه دست‌اندازهایی داره. صدر متعلم می‌فرماد علل جسمانی حال در انواع جسمانی در وجودش محتاج به چیه؟ ماده هستش. چرا؟ چون انواع جسمانی مرتب از ماده و صورت، ماده جز علت مادی نوع جسمانی تلقی میشه، نوع جسمانی علت مادیش همین ماده هستش. پس بنابراین انواع جسمانی و تبایع حال در او در وجودشون محتاج به ماده هستن. چیزی که در وجودش محتاج به ماده باشه قطعا در تأثیر و ایجادگریش هم محتاج به همون ماده خواهد بود. نمیشود شیئی وجودن متوقف بر شیئی باشه اما اثرا متوقف بر اون نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه ایجاد فرع وجوده. اگه میخواد ایجاد بکنه باید وجود داشته باشه، اگه میخواد وجود داشته باشه محتاج به ماده هستش. پس بنابراین در ایجاد کردن و تأثیرگذاری محتاج به ماده هستش. حالا بیم رو ماده که الان مد نظر ماده ثانیه هستش. ماده مثل جسم، ماده ثانیه که در انواع بسیطه و مرکبه جسمانی هستش، این ماده یک حقیقت وضعیه، یعنی دارای وضعه، یک چیز بلا وزن نیست. مجردات وزن ندارن. بیداریم یک خود وزن رو معنا کنیم. بعد چند تا اصطلاح در فلسفه داره که اینو خیلی به هم نزدیکن. یک اصطلاح وضع یعنی قابلیت اشاره حسی داشتن. مثلا میگیم جسم حقیقت ذو وضعه، یعنی اشاره حسی بر میداره. این معنا با اون معانی دیگر هم خیلی نزدیکه. ولی یک معنایی رو که معمولا بکنن این هست، یه معنا لذا مجردات ذو وضع نیستن، یعنی اشاره حسی بر نمیدارن. خب یک معنای دیگر وضع همونیست که توی مقولات خوندیم، همه مجردات، هیچ یک از مجردات وضع ندارن، یعنی قابلیت اشاره حسی ندارن. خب یک معنای از وضع، وضعی هست شما تو مقولات خوندیم. وضعی که تو مقولات خونده شده معناش اینه، یعنی نسبت اجزاء شی به یک دیگر و به اشیای بیرونی. مثلا اگر شما یک انسان رو در نظر بگیرید، این انسان نسبت اجزاش نسبت به همدیگر چجوریه و نسبت به چیزای بیرونی چجوریه. این الان وضع منه، الان من که اینجا نشستم وضع خاصی دارم، اگه وایستم وضع من چی میشه؟ فرق میکنه. اگه حرکت بکنم وضع من فرق میکنه. این وضعی که میگیم که این معروفه بگن وضع تمام مقوله. وضع تمام مقوله یعنی نسبت اجزای شی به هم دیگر به اشیای بیرونی. الان من اجزای من نسبت به خودم نسبت هایی داره و به نسبت به اشیای بیرونی، تمام اشیای بیرونی هم ویژگی خاصی داره. این میگن وضع من. چنانچه اگر یه خورده در این حالت تغییر بدم وضع من چی میشه؟ عوض میشه. وضع جزء مقوله یعنی نسبت شیء، اگر خلط نکرده باشم اشتباه نکرده باشم، نسبت شیء با بیرون از خودش. اینو میگیم وضع جزء مقوله. چون وضع تمام مقوله یعنی نسبت اجزای شیء به هم دیگر و به بیرون، اما وضع جزء مقوله یعنی نسبت شیء با بیرون. خب پس این معانی مختلف، اگه دقت بکنید اینا خیلی به هم نزدیکن. حتی اون معنای اول وضع هم به همینا نزدیکه، وابسته است به اینها. وضع جزء مقوله چون بخشی از اون مقوله است، مقوله کامل داره، این جزئی از اون مقوله است. در هر صورت علل جسمانی اگر بخواهد اثر خودش رو داشته باشه باید وضع ویژه‌ای نسبت به منفعل داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه علل جسمانی حال در انواع جسمانی، انواع جسمانی وجودن متوقف بر ماده هستش، ماده یک حقیقت وضعیه، ذو وضعه، یعنی منظور اینجا میشه ماده ثانیه، یعنی اجزای درونی نسبت به هم دیگر یک نسبت ویژه‌ای دارن و نسبت به اشیای بیرونی هم یک وضعیت ویژه دارن. وقتی ماده شده یک حقیقت وضعی، پس جسم مرکب از ماده و صورت هم میشه یک حقیقت وضعی، این داره وضعیت خاصه. و به همین خاطر وقتی حقیقت وضعی شد، تا وضع و محاذات ویژه‌ای با شیء منفعل پیدا نکنه نمیتونه اثر خودش رو اعمال بکنه، چون حقیقتش حقیقت وضعیه. خیلی خوب، من یه سطر لاغل بخونم میخوام خودتون تمام کنیم حالا ببینیم چی میشه. و ایزن العلل الجسمانیه لا تفعل الا مع وضع خاص بینها و بین الماده. و نکته دیگر، بحث دیگر، رفتی به اون بحث قبلی جدا شد دیگه. و ایزن العلل الجسمانیه، علت های جسمانی اون تبایع صور همین رو گفتیم، لا تفعل عمل نمی کنه مگر با وضع خاصی که بین اینها و بین ماده حاصل میشه. منظور از ماده اینجا چیه؟ منظور از ماده، نه حتی اونم منظور، منظور از ماده در اینجا این شیء منفعل. خیلی عبارت اینجا گوزننده است و نباید این کار میکردن، چنان که خود حاجی سبزواری دیگران این کار نکردن. در این بحث لفظ منفعل رو آوردن، اونم منفعل ماده یعنی پذیرنده است، ولی این کلمه ماده گولزننده، چون الان ما سطح بعدی هم با لفظ ماده داریم، منظور ماده اونجا چیه؟ ماده تشکیل دهنده خود جسمه. منظور از این ماده یعنی شیء منفعل، یعنی قابل، یعنی منفعل در مقابل این فاعل. بله؟ از همون لا تفعل هم همین معنا فهمیده میشه، خیلی خوبه. ولی باید من میخوام اینو بگم، این لفظ ماده ما رو گول نزنه. یه وضع خاصی باید بین این علل جسمانی با اون ماده باشه، این همونی که این علل جسمانی میخواد توش عمل کنه، که طبیعتا منظور چیه؟ منفعل جدای از این جسمه، یه چیز دیگه است، اون منظوره. خب اجازه فرمایید این دوست دقیقه ای که هست این باشه، این قسمتش باشه برای بعد. این شب شب شهادت حضرت امام صادق علیه السلام و ما به لحاظ این که یه در مدرسه امام صادق علیه السلام هستیم و خودمون رو شاگردان این مکتب میدونیم، وظیفه مضاعفی هم در گردن ما هست و باید خیلی مراقب باشیم، چه از حیث خودسازی و شخصیت و چه از حیث علمی. این که حضرت فرمودن کونو لنا زینن بلا تکونو علینا شینن، بعضی وقت به واقع خود بزرگوارانی که الان خدمتشون همینجوری فکر میکنی قطعا، بعضی از نابسامانی ها رو آدم میبینه، ناهنجاری ها، مشکلات، از همه جهت واقعا احساس شرم میکنه که ما شیعه امام صادق علیه السلام باشیم با اون همه عظمت و با اون همه فرهنگ غنی، ولی وضعیت ما به این شکل باشه. در همه امور اینها مشاهده میشه. در خصوص خودمون کونو لنا زینا، ما باید شخصیت خودمون رو اصلاح کنیم و بسازیم. هر چی با اجتماع بعداً سرکارتون بیشتر میشه، احساس نیاز در این بود افسوده میشه. یعنی تازه آدم میفهمه که چه کارها میباید میکرد و نکرده، چه کمبودی هایی در وجودش داره و اونا رو اصلاح نکرده. بعداً میبینی چیزهایی او رو رنج میده که حالا میخواد مداوا بکنه، بسیار میبینی سخته. هر چی سن پایین تره این اصلاحگری ها راحت تر عملی میشه. ما باید در این ناحیه کار بکنیم، مجبوریم، لازمه بر ما که این کار بکنیم، و الا از سعادت ابدی دور میشه. سعادت ابدی، ابدیت ما در پیش داریم و اینا شوخی بردار نیست، به حرف و سخن و اینها نیست. یکی این نکته، یکی وظایف علمی است که ما داریم. سر سفره ائمه معصومین نشستیم، سر سفره امام صادق علیه السلام نشستیم. وظیفه ما این هستش که در علوم اهل بیت کار بکنیم. ما تا متاسفانه تا لفظ علوم اهل بیت در واقع گفته میشه، در حوزه ما الان متبادر میشه به مباحث فرعی فقهی که اون در جای خودش بسیار اساسی و درسته، ولی این یک ظلم بزرگه که ما علوم اهل بیت را و علوم امام صادق رو منحصر بکنیم در مباحث فقهی و در فروعات فقهی. خود آقایون هم بارها تذکر دادن ما اصول رو مبانی اصلی رو که کار ما هست، مباحث اخلاقی رو، اخلاق علمی رو دارم میگم، حتی بحث عملیش اصلا کار ندارم، من علمی، به نحو علمی. میدونید که بعضی از این مفاهیم اخلاقی به خاطر بدفهمیش چه اثرات مخربی در جوامع اسلامی گذاشته؟ یعنی اینها نیازی به اجتهاد نداره، نیازی به کار نداره. پرداختن به علوم اهل بیت، انحصار دادنش به یک بخشی، اونم نه کار من، خیلی زحمات تا کنون کشیده شده. دوستانم آشنا هستن تو این فقه ما واقعا زحمت کشیده شده، خیلی دقت ها به خرج داده شده. ولی وقتی شما به یک بحث نیاز پیدا میکنید، مبتلا به میشه، میخواید ببینید فقها چی گفتن. خب میبینید این فقها همینجور به نحو ردیفی یکی این بحث رو آورده، بعدی همین بحث رو آورده، بعدی یه تحولی مثلا در ساج جواهری داره پیدا میشه. باید بیش از اینها باشه. ما اینقدر کار مونده داریم بر روی زمین، طلبه گاهی از اوقات احساس میکنه من چیکار دارم، من که ادبیاتمو خوندم و این درسامو که دارم میخونم و بعد این ذهنیت توش باشه که همه کارها شده. اصلا اینجوری نیست. اینقدر کار به زمین مونده وجود داره در همین فقه و اصولی که این همه کار شده و زوایایی هرچه ما به مباحثی که تا کنون مبتلا بهش نبودیم و الان مبتلا بهش شدیم برخورد میکنیم، زوایایی باز میشه که یه دفعه وقتی نگاه میکنیم میبینیم اصلا عنایتی به این جهت نبوده. و تو درس‌های فقهی عزیزان مشاهده میکنن گاهی وقت ما چیزها رو مشاهده میکنیم وقتی که میپرسیم و سوال میکنیم میگن اصحاب ما به این بُعد توجه نکردن. خب خیلی مهمه این نکته. این تازه تو بحث احکام فرعی فقهیه. تو مباحث دیگری که در شریعت اومده، تفقه در دین یک حجم انبوهی از علوم رو برمیداره. در روایات ما همین مقدارن که رسیده که متأسفانه چندین برابرش مفقود شده، همین مقداری که رسیده در زمینه ابعاد مختلف فردی و اجتماعی نیازهای مدت همه چیز بحث کردن. خب هر یک از اینها نباید محل بحث ما قرار بگیره به این که مثل فرض کنید حدیث استصحاب که 6 7 تا حدیث استصحاب داریم، یکیش یه مقداری سندن قویه، چقدر ما راجع به استصحاب کار کردیم و باید بکنیم و دیگرین هم باید بکنیم. آیا احادیث دیگر نیاز به این همه کار نداره، نیاز به این دقت ها نداره که همه بالکلیه مقبولان ان واقع شده و اصلا کسی کار نداره توحید صدوق اصلا چیه، کسی کار نداره که اصلا اصول کافی بخش های توحید و امامت و اینها اصلا چی میخواد بگه و هر وقت از اینها پرسجو میشه میگه باید علم اینا رو واگذار بکنیم به اهلش، پس این اهل کجا هستن، پس اینها کجا گفته شده، پس اینها برای کی گفته شده، برای چی گفتن، مگر تو روایت نیست که سوره حدید اوائلش و سوره توحید برای مردم آخر، یعنی اینا نیاز به تأمل داره. وقتم گذشته اگر ایزان میکراس دارن و بحث زیاده. لذا ما که در حوزه هستیم و برای این سفرانش هستیم با این مفاهیم آشناتر هستیم، بدانیم یقیناً زمانی خواهد رسید که علوم اهل بیت جهانگیر خواهد شد، همه ی عالم رو میگیره و اینها باید به وسیله همین سربازان امام زمان و شاگردان امام صادق انجام بگیره. خیلی مسئولیت داریم و امکانات ما الحمدلله زیاده و دوره تحصیل حوزه چیه؟ 4 سال 5 سال نیست که بگیم ما وقت نداریم. حداقل دوره تحصیل حوزه چند ساله؟ 20 ساله. همه جا ما گفتیم و اینم هست. حداقل دوره تحصیلی حوزه 20 ساله. کسی اجره نکنه که من کسی میره دانشگاه 4 سال تمام میشه یا 5 سال تمام میشه، اون سر جا خودش. اینجا دوره تحصیل 20 ساله است. و 20 سال فرصت داره تا خودش رو بشناسه که چیکاره میتونه بشه تازه. قبل از 20 سال اگر از حوزه علمی جدا بشه این میوه نارسه و این کاله. باید تا 20 سال بشه، نه اینم بذاره فرصت تمام بشه، نه کار بکنه، زحمت بکشه، مجاهده بکنه در شقوق مختلف تا بتواند راه حسیش پیدا کنه. اصخایی میکنم به خاطر چند دقیقه بلشت. السلام علیکم. انواع جسمانی همین که تو توی جسمانی بگارش میکنم، این انواع جسمانی مستقبل بگارش میکنم.